بعد 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. در سه‌شنبه شب 24 اردیبهشت ماه، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این سه‌شنبه با گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هم تا بهتون بگیم از صبح تا این لحظه چه خبرهایی در ایران و جهان داغ بوده. اول خبرهای تازه رو بشنویم، بعد همراه ما بمونید تا در مورد گزارش‌های بخش تحلیلی بیشتر توضیح بدم. حمید فاطمی با خبرهای تازه در استودیو هست. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به هر گونه اقدامی که باعث وخامت اوضاع سوریه شود هشدار داد. وی روز سه‌شنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر سوچی در کنار دریای سیاه سخن می گفت. به گزارش خبرگزاری‌ها به نظر می رسد هشدار پوتین متوجه دخالت نظامی احتمالی خارجی در سوریه یا کمک‌های نظامی به اپوزیسیون این کشور باشد. دیدار نتانیاهو با پوتین همزمان است با تلاش‌های جدید آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه. قرار است دبیر کل سازمان ملل نیز در همین راستا این هفته به روسیه سفر کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید وزارت دادگستری آمریکا به طور مخفیانه 2 ماه مکالمات تلفنی شماری از خبرنگاران و سردبیران این خبرگزاری را به دست آورده است. آسوشیتد پرس این اقدام را دخالتی بی سابقه در فعالیت‌های مطبوعاتی توصیف کرده. آسوشیتد پرس میگوید وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه پاسخ داده است که این اطلاعات را در مورد 20 خط تلفنی کارکنان آسوشیتد پرس از شرکت‌های تلفن گرفته است. هرچند وزارت دادگستری آمریکا دلیلی برای این اقدام خود ارائه نداده، اما به نوشته نیویورک تایمز این اقدام همزمان بوده است با تحقیقات مقامات قضایی آمریکا در مورد چگونگی درز کردن اطلاعاتی توسط آسوشیتد پرس راجع به خنثی کردن یک اقدام تروریستی در یمن علیه یک هواپیمای مسافربری. عباس عراقچی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران نسبت به کشته شدن شماری از اتباع افغانستان در مرز ایران ابراز تأسف و همدردی کرد. عباس عراقچی در اولین نشست خود با خبرنگاران روز سه‌شنبه درباره کشته شدن شماری از اتباع افغانستان در مرز این کشور با ایران، کنترل مرز ایران و افغانستان علیه قاچاقچیان و تروریست‌ها را ضرورتی انکارناپذیر توصیف کرد و گفت در 20 اردیبهشت در یکی از نقاط مرزی واقعه‌ای رخ داد و تعدادی از اتباع افغان تلف شدند. وی افزود از اینکه افراد بیگناه و کسانی که ادعا می‌شود برای عبور غیرقانونی به ایران آمدند دچار این اتفاق شدند ابراز تأسف و همدردی می‌کنیم. وی در این حال افزود از دولت افغانستان به طور جدی انتظار داریم نسبت به کنترل مرزهای خود اقدامات محکمتری انجام دهد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اگر این شورا در احراز صلاحیت نامزدی تردید داشته باشد از او خواهد خواست که ضمن ارائه برنامه خود با اعضای این شورا گفتگویی داشته باشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا نیز از وجود چنین طرحی برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری سال 92 خبر داده بود. کدخدایی در مصاحبه دوشنبه شب خود همچنین اعلام کرد که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت افراد را اعلام نمی کند. دیدبان حقوق بشر و ائتلاف ملی سوریه اقدام یکی از مخالفان بشار اسد را در خوردن قلب یک سرباز سوری محکوم کردند. در ویدیویی که روی اینترنت قرار گرفته است، یکی از مخالفان بشار اسد که نام او ابو سکار، بنیادگذار گروه عمر فاروق گزارش شده است، قلب یک سرباز سوری را با چاقو در می آورد و در میان شعارهای الله اکبر نفراتش آن را گاز می زند. ائتلاف ملی سوریه این اقدام را اقدامی خلاف ارزش‌های مردم و اپوزیسیون سوریه توصیف کرد و اعلام داشت در صورتی که این ویدیو صحت داشته باشد چنین کاری را به شدت محکوم می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است تنها محکوم کردن این عمل کافی نیست، بلکه اپوزیسیون سوریه برای متوقف کردن چنین اعمالی باید اقدامات قاطعی انجام دهد. و گروهی از قانونگذاران آمریکایی طرحی برای قطع کامل صادرات نفت ایران پیشنهاد کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشت طرفداران این طرح معتقدند افزایش تولید نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آمریکا اکنون امکان چنین کاری را فراهم ساخته است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. علاوه بر اینکه باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه در ادامه مجله شامگاهی، شما میتونید به سایت ما هم سری بزنید و خبرها رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر در مورد صلاحیت فردی تردید داشته باشد با او گفتگو میشود.
در قبل از اینکه بخوان مردم حق انتخاب داشته باشن، انتخاب اولی از جانب شورای نگهبان صورت میگیره. محدودیت غیر موجه بر حق انتخاب آزاد شهروندان هست.
واکنش ایران به تصمیم آمریکا برای تحریم کنفرانس سازمان ملل برای خلع سلاح به ریاست ایران.
مسئولیت اون مسابقات تسلیحاتی در فضاست و همینطور خلع سلاح اتمی و همینطور تولید سلاح‌های دارای ریشه اتمی و انبار کردن سلاح‌های کشتار جمعی.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. مثل چند شب گذشته برنامه‌های مجله شامگاهی رادیو فردا رو با آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می‌کنیم. شما می‌تونید هر روز و هر چند ساعت یک بار همین خبرها رو از سایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور از رادیو فردا در برنامه‌های مختلف زنده و مجله‌های ما می‌تونید این برنامه رو بشنوید. تهیه کننده این برنامه علیرضا کرمانی هست. تا انتخابات 92
معیار تازه شورای نگهبان برای برخی از نامزدها احضار یکی از نامزدهای مستقل به وزارت اطلاعات، معرفی رئیس ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی، ادامه جنجال بر سر مرخصی یک روزه رئیس جمهوری اسلامی و همراهی او با اسفندیار رحیم مشایی و نیز تردیدهای بیشتر در جناح اصولگرایان برای ائتلاف و اتحاد. اینها مهمترین خبرهای انتخاباتی روز سه‌شنبه است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی تلویزیونی از تصویب پیشنهادی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خبر داد. این که برخی نامزدها که به گفته او در احراز صلاحیتشان تردید است دعوت خواهند شد تا برنامه خود را ارائه دهند. آقای کدخدایی همچنین بر این نکته مناقشه برانگیز پای فشرد که شورای نگهبان تنها درباره افرادی که صلاحیتشان احراز می شود اظهار نظر می کند و دلایل رد صلاحیت دیگر کاندیداها به خود آنها هم گفته نمی شود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نامزد مستقل انتخابات 92 روز سه‌شنبه به وزارت اطلاعات احضار شد. یک منبع موثق به رادیو فردا گفت قاسم شعله سعدی حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وزارت اطلاعات رفته و مأموران امنیتی حدود یک ساعت با او گفتگو کرده اند. موضوع احضار این نامزد مستقل هم بیان دیدگاه‌های او در مصاحبه با رسانه‌ها بوده است. آخرین خبر از ستاد انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی این که ظهر روز سه‌شنبه محمد هاشمی برادر و مسئول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت از انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی خبر داد. سپس اسحاق جهانگیری خود اعلام کرد که قائم مقام و سخنگوی ستاد متعاقباً معرفی خواهند شد. اما تازه ترین گروه اصلاح طلبی که از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت کرده مجمع روحانیون مبارز است. مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز به ایلنا گفت مجمع کاملا با حضور هاشمی رفسنجانی موافق است، چرا که حضور او را سازنده و کارساز می داند. روزی که رئیس جمهوری خواست فقط احمدی نژاد باشد، این عنوان مطلبی است در خبرگزاری رسمی دولت. ایرنا میگوید رئیس جمهوری عصر شنبه برای همراهی با یکی از داوطلبان که منظور همان اسفندیار رحیم مشایی باشد فقط محمود احمدی نژاد بود، زیرا طبق قانون در مرخصی به سر می برد. اما این استدلال ها گویا رقبای اصولگرای جناح دولت را قانع نمی کند. مجتبا ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نشست پرسش و پاسخ بسیجیان گفته سوال اینجاست، آیا همه شهروندان می توانند همراه با کاندیدای مورد نظرشان وارد ستاد انتخابات شده و هنگام ثبت نام نامزد مورد علاقهشان سخنرانی کنند؟ مجتبا ذوالنور در ادامه توصیف رئیس جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی را نوعی مداخله در انتخابات پیش از شروع رقابت‌ها دانسته است. اما در جناح اصولگرا پیشبینی‌های بزرگان این جناح برای رسیدن به نامزد واحد نه تنها هنوز به جایی نرسیده که تردیدها درباره چنین ائتلاف و وحدتی بیشتر هم شده. علی اکبر ولایتی نامزد ائتلاف سه‌گانه یک روز پیشتر گفته بود اگر جامعتین از سعید جلیلی مذاکره کننده ی ارشد اتمی ایران حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم. اما روز سه‌شنبه در چرخشی آشکار علی اکبر ولایتی گفت تا آخر میمانم و به نفع کسی کنار نمیروم. پرویز اسماعیلی سخنگوی ستاد قالیباف دیگر نامزد ائتلاف سگانه هم به ایلنا گفته ائتلاف دو به اضافه یک به نفع جلیلی کنار نمی رود. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت در دولت اول محمود احمدی نژاد را کاندیدای اصلح معرفی کرد. از ائتلاف پنجگانه هم در حالی که قرار بود تنها محمد حسن ابوترابی فرد ثبت نام کند، منوچهر متکی هم به نامزدها اضافه شده. و در آخر برخی اعضای جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم از آن گفتند که پس از شروع زمان رسمی تبلیغات جامعتین نامزد نهایی خود را پس از در نظر گرفتن نظرسنجی ها و میزان اقبال رای دهندگان معرفی خواهد کرد.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو با علیرضا کرمانی شنیدید. این برنامه ثابت ما در مجله شانگهای هست تا انتخابات 92. اما شما میتونید خبرهای انتخابات رو از طریق سایت ما هم دنبال کنید اگر به اینترنت دسترسی دارید و اگر به خصوص در ایران شرایطش رو دارید. radiofarda.com.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بوده واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
همین چهارشنبه یعنی فردا اولین بخش از این برنامه پخش میشه ساعت 11 شب به وقت ایران. حتما با رادیو فردا باشید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو باز هم با خبرهای مربوط به انتخابات از یک زاویه دیگه. سخنگوی شورای نگهبان گفته که روز دوشنبه اگر این شورا در احراز صلاحیت نامزدی تردید داشته باشه از اون میخواد که ضمن ارائه برنامه خودش با اعضای این شورا هم گفتگو کنه. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا از پیشنهاد چنین طرحی برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری سال 92 خبر داده بود. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم. دوشنبه 23 اردیبهشت ماه عباس علی کدخدایی در برنامه تلویزیونی از مصوبه جدید شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان گفت در مورد برخی از کاندیداهایی که در احراز صلاحیتشان تردید داریم دعوت می‌شوند تا برنامه‌شان را ارائه دهند تا به نتیجه قطعی برسیم. کدخدایی در حال این سخنان را مطرح کرد که حقوق‌دانان می‌گویند وظیفه این شورا تنها انطباق دادن شرایط کاندیداها با اصل 115 قانون اساسی است، اصلی که بر اساس آن رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی‌الاصل تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اردشیر امیر ارجمند، استاد سابق حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در پاسخ به این سوال که آیا قانون به شورای نگهبان این اجازه را داده تا برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری را بررسی کند، میگوید
قطعاً شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی نیست. عبارت دیگر، قبل از اینکه بخوان مردم حق انتخاب داشته باشن، انتخاب اولیه از جانب شورای نگهبان صورت میگیره. این یک محدودیت غیر موجه بر حق انتخاب آزاد شهروندان هست.
حقوقدانان میگویند که هیچ دستگاهی نمیتواند برای خود اختیاراتی فراتر از قانون اساسی تعیین کند. اردشیر امیر ارجمند در مورد حقوق شهروندی مردم میگوید
همه میدونند که حقوق شهروندی بر مبنای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن استواره و حتی قانون نمیتواند قیود و محدودیت های ناموجه بر این حق قائل بشه و به طریق اولا نهادی که منشی قانون هست به نوبه خودش در تفسیر اجرای قانون چنین حقی رو نخواهد داشت. لذا کاری که شورای نگهبان میکنه در امتداد عدول از قانون آقای جنتی بعد از سالهای طولانی اقرار کردن که وظیفه شورای نگهبان اجرای قانونه و نه مصلحت سنجی. البته خب ایشون رویه رو هیچ وقت عمل نکردن، ولی الان هستش که شورای نگهبان میخواد مصلحت سنجی بکنه، به عبارت دیگر قضاوت و داوری بکنه قبل از قضاوت و داوری مردم. در مورد برنامه ها حق مردم هستش برنامه های رو درست بدونن یا غلط بدونن.
با اینکه از سال 1358 شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد، اما این اولین بار است که بنا دارد تا از برخی از نامزدهای ریاست جمهوری برنامه بخواهد. اردشیر امیر ارجمند:
باید پرسید که آیا آقای خامنه‌ای در هنگامی که ریاست جمهور شدند آیا اصلا برنامه‌ای عنوان کردن، برنامه مدونی داشتن که راه بدن که بر مبنای اون مثلا اعلام صلاحیت و عدم صلاحیت بشه یا دیگر کاندیداهای دیگر؟ یک عمل غایر و قانون هستش که شورای نگهبان داره دنبال میکنه.
اما آیا راهی برای اعتراض به عدول از قانون توسط شورای نگهبان پیش بینی شده است؟ اردشیر امیر ارجمند از خلأ قانونی در این حوزه میگوید:
شورای نگهبان طبق قانون مفسر قانون اساسی است و مرجع نظارت بر نحوه انتخابات هم هست. اما اون چیزی که ما سالها شاهد هستیم این هستش که شورای نگهبان که مرجع عالی است، باید فصل خطاب باشه، حل اختلاف بکنه، حرف آخر بزنه، دچار انحراف بعضن کاری که انجام میده بر اساس منافع و نظرات شخصی اعضایی که در اونجا هستن استواره. این یک عدول از قانون در این شرایط هستش که به هر حال میباید که مردم که خودشون صاحب هستن بتوانن نظر خودشون رو ابراز بکنن. یکی از این مواردی که همیشه پیش بینی شده امکان تظاهرات هست، امکان تبدیل دموکراسی غیر مستقیم به دموکراسی مستقیم هست و خب در رویه حکومت ایران الان این شناخته نشده و اجازه نمیدن.
سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوشنبه شب خود همچنین اعلام کرده است که این نهاد نظارتی تحت مدیریت آیت الله جنتی قرار نیست دلایل رد صلاحیت افراد را اعلام کند. عباس علی کدخدایی گفت فقط نسبت به افرادی که احراز صلاحیت می‌شوند اظهار نظر می‌کنیم و نسبت به سایر کاندیداها هیچ اعلام نظری نداریم. سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی گفته که اگر در این شورا در احراز صلاحیت نامزدی تردید به وجود بیاد، از اون خواسته خواهد شد که ضمن ارائه برنامه خودش با اعضای این شورا گفتگو کنه. رویا کریمی مجد در همین زمینه گزارش میداد.
آقای هاشمی آمد ثبت نام کرد، شورای نگهبانم رد صلاحیتش میکنه، بعد از دو روز آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو تایید میکنه، میگه باید تایید بشه حتما و برای اینکه تنور خودشون رو داغ کنن مردم بیچاره رو بکشونن پای صندوق رای، همه کار میکنن اینا.
شخص منی که از عید قربان گذشته گوشت خیرات به خانه من آمده است، دیگر زن بچه من و خودم گوشت نتوانستم بخرم، چگونه میتوانم پای صندوق های دروغین بروم و آرزو و امید یک دانه میوه در دل بچه من است؟
تعدد تعداد شرکت کننده ها این نیروی یک پارچه ایرانی رو تجزیه میکنه به واحده کوچکتر و بعد در یک ائتلاف آقایون به نفع هم دیگه کنار میان و حق حساباشون رو در دوران صدارت میگیرن. امروز من به وضوح میبینم که کم کم آقایون 4 تا 5 تا به نفع یکی از جمله به نفع آقای جلیلی عده‌ای اعلام برات کردن که برن کنار.
بین بد و بدتر و بدترین باید بد و انتخاب کنیم، مجبوریم، چاره ای نداریم. انتخابات مجلس رو تحریم کردیم، بدتر شد. حالا هم که آقای رفسنجانی اومده باید باهوش باشیم و بتونیم شرکت کنیم، انتخاب کنیم.
از اونجا که جلیلی گزینه نهایی جریان بیت رهبری برای انتخابات امساله و میخواهند محبوبیت کاذب برایش خریداری کنند، احتمال داره که در جریان دیدار چهارشنبه جلیلی با آشتون اونها یک سری امتیازاتی بدن تا غرب را ترغیب به حمایت ذمی از جلیلی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمی از موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران فاصله بگیریم. در این مورد بشنویم که تهران در واکنش به تصمیم ایالات متحده در تحریم کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلع سلاح به ریاست ایران فشارهای دیگران و حضور یا عدم حضورشون رو بی اهمیت دونسته. کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلع سلاح‌های هسته‌ای قرار هست از 27 ماه مه یعنی 6 خرداد ماه تا 23 ژوئن 2 تیر ماه در ژنو برگزار بشه. کنفرانس خلع سلاح که در سال 1979 میلادی برای تلاش برای رفع رقابت تسلیحاتی دوران جنگ سرد شروع شد، مهمترین همایش جهان برای مذاکره در خلع سلاح است. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران نمایندگی ایران در ژنو را دارای حضور قوی و مؤثری در همه مباحث مربوط به خلع سلاح و موضوعات تسلیحاتی دانسته است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره موضع وزارت خارجه ایران در مورد تصمیم ایالات متحده مبنی بر شرکت نکردن در کنفرانس سازمان ملل در امور خلع سلاح به دلیل ریاست ایران گفت: ما در همه ابتکارات حضور فعالی داریم و همه کشورها اذعان می‌کنند که ایران در اجلاس‌های مربوط به خلع سلاح، کنترل تسلیحات و آنهایی که مربوط به امنیت و ثبات جهانی است، حضور مؤثر و قوی دارد و ما به این حضور خود ادامه خواهیم داد و هر جا که لازم باشد حضور ما در حد شرکت و مدیریت اجلاس‌ها باشد، آن را ادامه خواهیم داد و در این باره فشارهای دیگران و حضور یا عدم حضورشان برای ما مهم نخواهد بود. پایان نقل قول. ایالات متحده میگوید سفیرش جلسات کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلع سلاح را تحریم خواهد کرد هنگامی که ایران ریاست دوره‌ای این نهاد را کمتر از 2 هفته دیگر به دست گیرد. سخنگوی هیئت نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل ارین پلتون شامگاه دوشنبه در نیویورک ریاست دوره‌ای ایران بر این کنفرانس 4 هفته‌ای را تأسف‌بار و بسیار نامناسب و آن را خلاف اهداف و مقاصد خود کنفرانس عنوان کرد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا دلیل تصمیم ایالات متحده به تحریم کنفرانس را چنین تشریح می‌کند:
تضادی که آمریکا به اون اشاره می‌کنه طبیعتاً یک تضاد محسوسه. ایران در کنفرانسی که ماه گذشته در ژنو برگزار شد و هدف اون زمینه‌سازی خلع سلاح اتمی بود، در کنار کره شمالی مورد اتهام بود برای اشاعه سلاح‌های اتمی و تلاش برای دست پیدا کردن به این سلاح‌ها. حالا آمریکا ادعا می‌کنه اگر ایران مطابق یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول بند 7 منشور سازمان ملل متحد هست و از اون کشور به عنوان تهدید کننده صلح دنیا یاد شده، چطور میشه در مقام ریاست گروه کشورهای عدم تعهد به ریاست یک کنفرانسی برگزیده بشه که مسئولیت اون هم مسابقات تسلیحاتی در فضاست و همینطور خلع سلاح اتمی و همینطور تولید سلاح‌های دارای ریشه اتمی و انبار کردن سلاح‌های کشتار جمعی؟ این به نوعی تضاد در مسئولیت که کشورهای غربی به اون اشاره میکنن. البته کشورهایی هستند که برخلاف آمریکا شرکت در این کنفرانس رو مشکل جدی برای سیاست خارجی خودشون تلقی نمیکنن و طبیعتاً روسیه و چین از قبیله این کشورها به شمار میرن.
کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلع سلاح در تکاپوست تا سازوکاری برای کنار گذاردن و برچیدن جنگ افزارهای هسته‌ای پدید آورد، از اشاعه تسلیحات به فضا جلوگیری و تولید و توسعه تسلیحات دیگر انهدام جمعی را متوقف کند. تصمیم تهران در خودداری از توقف یک برنامه غنی‌سازی هسته‌ای که کشورهای غربی مشکوکند، هدفش کسب توانایی تولید سلاح‌های اتمی است، اما تهران می‌گوید صلح‌آمیز است، ایران را تحت تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های دیگر بین‌المللی قرار داده است. رضا تقی‌زاده امتیازات ریاست بر کنفرانس خلع سلاح برای ایران و پیامد عدم شرکت ایالات متحده در این کنفرانس را چنین برمی‌شمارد:
طبیعتاً اهمیت کنفرانس رو کاهش میده. عدم حضور کشورهای غربی طبیعتاً ارزش خبری کنفرانس رو به حداقل خواهد رسوند و مشارکت کمتر کشورها اهمیت سیاسی این کنفرانس رو هم میگیره. البته این فرصتی است که ایران از اون حسن استفاده خواهد کرد در جهت تأمین منافع خودش و اون رو به عنوان توجیه منزوی نبودن در جامعه جهانی در داخل میتونه خرج بکنه و از اثر تبلیغاتی اون استفاده بکنه.
ایران ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح در ژنو را 27 ماه می 6 خرداد ماه از اندونزی تحویل می‌گیرد و در 23 ژوئن 2 تیر ماه به عراق تحویل می‌دهد. ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح میان 65 کشور عضو آن به ترتیب حروف الفبا تعیین می‌شود.
بختش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما بریم همراه بشیم با فریبرز غریب، آخرین خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
در پی اعلام رأی پرونده تخلف و تبانی در لیگ دست اول فوتبال ایران که روز دوشنبه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون اعلام شد، به گزارش خبرگزاری ها باشگاه شهرداری تبریز که بیشترین محکومیت را در این رأی داشته، ضمن اعتراض تمام فعالیت های ورزشیش را به حالت تعلیق درآورد. بنابر رأی کمیته انضباطی فدراسیون که رسانه‌های داخلی آن را سنگین‌ترین حکم انضباطی تاریخ فوتبال ایران خواندند، بیش از 40 تن از مربیان، بازیکنان و مسئولان تیم‌های لیگ دسته یکی محروم و محکوم شدند و تیم شهرداری تبریز هم که جواز صعود به لیگ برتر را کسب کرده بود، طبق این حکم مجدداً به لیگ یک سقوط کرد. مراسم وزن‌کشی رقابت‌های کشتی سه‌جانبه آمریکا، ایران و روسیه عصر امروز به وقت محلی در نیویورک برگزار می‌شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این مسابقات نمادین که برای حفظ کشتی در المپیک انجام می‌شود، روز دوشنبه وارد نیویورک شد. رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد مسابقه با آمریکا میگوید:
کار سخت و جدی هم با تیم ملی آمریکا خواهیم داشت، چون آمریکا یا در کشور خودشون به لحاظ روانی و فنی متفاوت ظاهر میشن.
تیم‌های کشتی ایران و آمریکا فردا چهارشنبه در نیویورک و روز 29 اردیبهشت در لس آنجلس به مساف هم می‌روند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 51% سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و 49% آن به هواداران این دو تیم واگذار می‌شود. تیم‌های سرخابی و پرهوادار فوتبال پایتخت ایران دولتی هستند و زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به گزینه‌های سرمربیگری تیم پرسپولیس اضافه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برانکو برای مذاکره با مسئولان باشگاه پرسپولیس وارد ایران شده، اما به دلیل مشکلات مالیاتی که از قبل داشته، هنوز خبر رسمی ورود او به تهران منتشر نشده است. محمد مایلی کهن، علی دایی و حمید درخشان هم از گزینه‌های داخلی سرمربیگری پرسپولیس هستند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا نام داوران دو دیدار رفت و برگشت استقلال ایران و الشباب امارات را در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اعلام کرد. بر این اساس کیم دونگ جیم از کره جنوبی با کمک دو هموطنش بازی رفت این دو تیم که فردا چهارشنبه در امارات برگزار می شود را قضاوت می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. سلام بر شما اگر به تازگی به ما پیوستید، امیدواریم که شرایط چه داشته باشید، همراه ما بمونید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اول خبرها رو بشنوید، بعد در مورد برنامه صدای شما صدای فردا بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمند، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. سخنگوی شورای نگهبان میگوید که اگر این شورا در احراز صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تردید داشته باشد، از او خواهد خواست ضمن ارائه برنامه خود با اعضای این شورا گفتگویی داشته باشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا نیز از وجود چنین طرحی برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری سال 92 خبر داده بود. او در مصاحبه دوشنبه شب خود همچنین اعلام کرد که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت افراد را اعلام نمی کند. گروهی از قانونگذاران آمریکایی طرحی برای قطع کامل صادرات نفت ایران پیشنهاد کردند. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه با درج این خبر نوشت: طرفداران این طرح معتقدند افزایش تولید نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آمریکا باعث شده تا تحریم کامل نفت خام ایران در بازارهای جهانی اکنون از لحاظ اقتصادی امکان پذیر شود. در این حال برخی از اقتصاددانان و مقامهای دولت اوباما از این طرح انتقاد کرده و میگویند چنین اقدامی میتواند باعث بالا رفتن قیمت انرژی شده و مخالفت‌هایی در میان متحدان آمریکا برانگیزد. عباس عراقچی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران نسبت به کشته شدن شماری از اتباع افغانستان در مرز ایران ابراز تأسف و همدردی کرد. عباس عراقچی در اولین نشست خود با خبرنگاران روز سه‌شنبه درباره کشته شدن شماری از اتباع افغانستان در مرز این کشور با ایران، کنترل مرز ایران و افغانستان علیه قاچاقچیان و تروریست‌ها را ضرورت انکارناپذیر توصیف کرد و افزود در 20 اردیبهشت در یکی از نقاط مرزی واقعی رخ داد و تعدادی از اتباع افغان از بین رفتند. و افزود از اینکه افراد بیگناه و کسانی که ادعا می‌شود برای عبور غیرقانونی به ایران آمده‌اند دچار این اتفاق شدن ابراز تأسف و همدردی می‌کنیم. عباس عراقچی در این حال گفت از دولت افغانستان به طور جدی انتظار دارند نسبت به کنترل مرزهای خود اقدامات محکم‌تری انجام دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به هر گونه اقدامی که باعث وخامت اوضاع سوریه شود هشدار داد. او روز سه‌شنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر سوچی در کنار دریای سیاه سخن می‌گفت. به گزارش خبرگزاری‌ها به نظر می‌رسد هشدار پوتین متوجه دخالت نظامی احتمالی خارجی در سوریه یا دادن کمک‌های نظامی به اپوزیسیون این کشور باشد. دیدار نتانیاهو با پوتین همزمان است با تلاش‌های جدید آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه. قرار است سفیر کل سازمان ملل نیز در همین راستا این هفته به روسیه سفر کند. در اجرای طرح خروج نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK از ترکیه، اولین گروه از افراد این حزب صبح روز سه‌شنبه وارد کردستان عراق شدند. خروج نیروهای PKK بر اساس خاصه عبدالله اوجالان رهبر زندان این حزب انجام می‌گیرد و به 29 سال مبارزه مسلحانه PKK با دولت ترکیه پایان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه متشکل از 9 مرد و 6 زن مسلح پس از یک هفته راهپیمایی در مناطق کوهستانی و در برف و باران زیر نظارت هواپیماهای ترکیه وارد کردستان عراق شدند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما، اما این برنامه هنوز تموم نشده. صدای شما صدای فردا پخش میشه در ادامه که برنامه ثابت ما هست در سه‌شنبه شب‌ها. امشب تو این برنامه درباره یکی از سریال‌های تازه رادیویی ما میشنوید، در مورد محمود احمدی نژاد و به سوال‌های شما هم جواب داده میشه و نظراتتون رو هم میشنویم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این هفته این برنامه رو آزاده توکلی تهیه کرده. همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز وحید پوراستاد تهیه کننده و مجری برنامه جدید رادیویی به نام سی جنجال یک رئیس جمهور مهمان ما خواهد بود و همینطور صدای شنوندگانی که نظراتشون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و شما در میون گذاشتند خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. سی و یک روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمونده و تعداد زیادی ایمیل، پیامک و پیام تلفنی از شما به دستمون رسیده که در این بخش از برنامه به برخی از اونها میپردازیم. خانم سیما در پیامکشون از شیراز برامون نوشتن به هر کی رأی دادیم یا انحرافی از آب در اومد یا فتنه یا آمریکایی. دیگر رأی نمیدهیم که خدای ناکرده یه جور ناجور بشه. و شنوندهی به نام روحانی از مشهد در پیامکشون نوشتن بودن مردم ایران پای صندوقهای رأی نشان دهنده رضایت مردم از عملکرد جمهوری اسلامی هست. و شنونده دیگر هم گفته هاشمی تنها کسی هست که شاید بتونه ایران رو از این وضع نجات بده، کما اینکه خودش مسبب همه این مصیبت هاست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042063874150 و ایمیل صدا@رادیوفردا.com هم در اختیار شماست. با هم به صدای تعدادی از شنوندگانی که نظراتشون رو در رابطه با همین موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و شما در میون گذاشتند گوش میکنیم.
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین لحظه بذاریم. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
با اینکه قسمت اعظم مردم مخالف تمام این قضایا و این انتخاباتن، ولی باز نمیدونم چه حسابیه موقع رأی دادن که میشه به هر دوز کلکی میکشوننشون پای صندوق رأی. بابا اگر رأی ندن یه تعداد آمار میگیرن، میان نگاه میکنن میگن آقا یه همچین آماری هست که رأی ندادن، اینا دردشون چیه؟ اون موقع است اگر حتی نمیخوانم آقا انقلابی دیگه صورت بگیره، لااقل درد مردم ایران مشخص میشه.
نه خاتمی، نه رفسنجانی، نه هیچ یک از کسانی که ثبت نام کردن پای صندوق نمیریم.
میخواستم بگم ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق های رأی این حرفمون رو ثابت میکنیم.
به نظر من اگه رأی بده خائنه.
الان یک هفته است دارم دنبال شیر خوش میگردم برای بچم، گیر بچم نمیاد، مجبورم تو انتخابات شرکت کنم، مجبورم به رفسنجانی رأی بدم که شیر خوش برای بچم مهیا بشه.
این دولت جمهوری اسلامی ایران باید اصل کار رو درست کنه، با این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور چیزی درست نمیشه.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
ما در انتصابات خامنه‌ای شرکت نمی کنیم، ما در انتخابات واقعی و آزاد شرکت می کنیم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر و یا دیدگاه رادیو فردا نیست.
سی جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارزادم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من اصلا اینا نمیخونم.
آگهی برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور رو با هم شنیدیم و وحید پوراستاد تهیه کننده و مجری این برنامه امروز مهمان ماست تا توضیحات بیشتر رو از او بشنویم. وحید، خیلی خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا. منتظر هستیم که برای ما و شنوندگان درباره برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور توضیحات بیشتری بدی.
منم به شما سلام میکنم، به همه شنوندگان رادیو فردا، به ویژه برنامه صدای شما صدای فردا. برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور برنامه جدیدی است همچنان که خودت گفتی و قراره که ما روی سی جنجال مهم دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که از سال 1384 دوره اول ریاست جمهوری ایشون شروع شد و تا مرداد ماه سال 1392 ایشون رئیس جمهور هستن، ما روی 30 تا از مهمترین جنجال‌های ایشون تمرکز کردیم که به صورت 10 دقیقه در هر روز قراره که از رادیو فردا پخش بشه.
و همینطوری که از اسم برنامه هم پیداست، 30 جنجال یک رئیس جمهور. چرا 30 جنجال؟ چرا بیشتر نه؟
به حال در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قطعا میتونیم بگیم که بیشتر از 30 جنجال وجود داشته، اما به حال هم محدودیت های زمانی برای ما وجود داره، هم امکاناتی که ما داریم. روی به حال 30 جنجال آقای احمدی نژاد ما تمرکز کردیم، شاید مثلا بشه گفت 300 تا، اما خب قاعدتا نمیشه در یک برنامه کوتاه رادیویی همه این موارد رو نمیشه روش تمرکز کرد. بنابراین روی 30 مورد از مهمترین جنجال های آقای احمدی نژاد تمرکز شده در دوره ریاست جمهوریش. ممکنه این جنجال در گفتارش باشه، ممکنه در یک نامه و یا دستوری باشه که ایشون صادر کرده یا یک عملکرد ایشون باشه. همه اینها رو سعی شده نگاه بکنیم و به هر حال مهمترین رو انتخاب بکنیم. این به معنای این نیست که در دوره ریاست جمهوری 8 ساله آقای احمدی نژاد فقط این 30 مورد وجود داشته، ممکنه بیشتر از این هم وجود داشته باشه.
اگر ممکنه به بخشی از موضوعاتی که در این برنامه در مورد اونها کار کردی هم توضیحات بیشتری بده.
تنوع مختلفی در این جنجال ها وجود داره، در مباحث اقتصادی، در مباحث بین المللی و در مباحث سیاست داخلی کشور. اگر بخوایم در مورد مسائل اقتصادی بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم، میتونیم به طور مثال به برکناری مدیر عامل بانک پارسیان اشاره‌ای داشته باشیم. در مورد جنجال ایشون در مورد نرخ سود بانکی میشه اشاره‌ای داشت، یا تغییر ساعت بانک‌ها و ساعت رسمی کشور، سهمیه بندی شبانه بنزینی که جنجال به پا کرد، و یک سری موارد اقتصادی. در موارد بین الملل هم موضوعات مثل هولوکاست رو ایشون مطرح کرد، مسائل اسرائیل، مسائل 11 سپتامبر، نامه نوشتن به برخی از رؤسای کشورهای خارجی رو مهمترین جنجال‌های ایشون ما دیدیم. و در حوزه سیاست داخلی موضوعات مختلف و متنوعی وجود داشت، از انتصاب آقای مرتضوی گرفته تا 11 روز خانه نشینی ایشون به خاطر برکناری وزیر اطلاعات، تا ورود زنان به ورزشگاه یا اون بحث هاله نوری که مطرح کردن، و ده ها مورد دیگری که به هر حال به وقت خود شنونده ها خواهند شنید.
در مورد ساعت پخش برنامه و همینطور مدت زمان پخش این برنامه از رادیو فردا برامون بگو و بگو که از نظر خودت این برنامه چه ویژگی هایی داره.
هر برنامه در 10 دقیقه پخش میشه، هر روز هفته پخش خواهد شد. پخش اول اون ساعت 11 شب خواهد بود و تکرار اون روز بعد در ساعت 1 که بعد از ظهر. و از مهمترین ویژگی هایی که میشه در مورد این برنامه جدید گفت، صداهای تازه ای است که ما از آقای احمدی نژاد استفاده کردیم که شاید کمتر در رادیو ما استفاده کردیم از این صداها. یکی از مهمترین حسناش همینه. البته در کنار صداهایی که از آقای احمدی نژاد استفاده میشه در موضوعات مختلف، کارشناسانی هستن که بخشی از این صحبت‌ها و یا اون موضوع رو تحلیل میکنن.
شما میتونید از چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه هر روز ساعت 11 شب و 1 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجموعه رادیویی سی جنجال یک رئیس جمهور باشید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شما میتونید از راه‌های مختلفی با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. جلوه بهارم کو، شام شام تارم کو، بیروخش نزارم کو کو. نازه او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، بیروخش نزارم کو.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز، صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بیت و خاموشت کنم ولی نبود، گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود، نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین، تو چشمم خیره بودی و به مدگاهت بری، زیادی از سرم تو لحظه باشه کم بشین، شو تو سهر آسی نظر پیه بحارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود، نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهار، که نمخواست غم بگیری، ولی باور منا که عاشقانم کم بگیری، حالا بموندم و بی باوریه ای که رفتی، تعجبم از اینه که چطور یادم نکردی، گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده، ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده، هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه، ولی دست خودم نیم که غمه بغض صدا، شب تا سحر آسی نسر به یه بهانه، صبح تا به سین بی هم نشین خراب خود، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهارو، شو تا سحر آسیم اثر پیه بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود، نه راه پس نه راه پیش پر از سالو، کاش یکی پیدا بود
بگید. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
این خیمه شهبازی که این حضرات از نوبهترون محترم رو انداختن مثل حنای مونده بقالی سر کوچه که برای خریدار رنگی نداره،
ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق های رای این حرفمون رو ثابت میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد ولایت فقیه.
آقای سید علی خامنه‌ای با لااقل یک رئیس جمهور خوشتیپ و خوشهیکل از صندوق برای ما بیرون بیاد. فقط همین خواهش رو از تو داریم که به دل ما نمونه توی 35 سال یک رئیس جمهور لااقل خوشتیپ و خوشقیافه داشته باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against the wall. Keep up on in these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm not. I go on dressed up, out and all with everything considered. They forget my name. Hey, hey, hey. They call me Hell.